أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أسعد الله أيامكم وتقبل أعمالكم. إن شاء الله مبارك باشد روز میلاد با سعادت حضرت امام مجتبی علیه السلام، اولین فرزند منزل فاطمه زهرا و امیر مؤمنان علیه السلام. به تعبیری چشم روشنی خانه پیامبر است، چشم روشنی خانه امیر مؤمنان و صدیقه طاهره است. بدون شک و به طور طبیعی این گونه است که امروز پیامبر اسلام، امیر مؤمنان، صدیقه طاهره، اینها همه خوشحالند. یا پدر است، یا مادر است، یا پدر بزرگ است که اینها از حضور یکی از یا اولین نوه پیامبر اسلام خوشحالند، شکی در این نیست. البته جای حضرت خدیجه در اینجا خالی است، اما روح ایشان هم حتما شادمان است. امیدواریم که این روز برای عالم اسلام مبارک باشد و همه مسلمانان، همه ما شیعیان بتوانیم تلاش کنیم، سعی کنیم در این که از سیره امام مجتبی بیاموزیم، چون امام مدرسه است و در مدرسه بایستی درس آموزی کرد. نمی شود در مدرسه انسان وقتش رو به بتالت بگذراند. باید درس آموزی کرد از سیره امام مجتبی، از روایاتی که از اون حضرت وارد شده است، از آنچه که میتواند به عنوان الگوی عملی جامعه باشد. چرا که هرچه ما خودمان رو به این الگوها نزدیک کنیم، حتما به نقطه سعادت و بهروزی نزدیک شدیم و خودمون رو به مقصد و مقصود گامهایی و گامی نزدیکتر کردیم. باز هم تبریک عرض میکنم و آرزوی مبارک قرار دادن این روز رو از خدای عزوجل برای عالم اسلام، برای شیعیان دارم و به روح بلند امام مجتبی در روز میلادش و به چشم روشنی پیامبر اسلام و امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیهم همه با هم یک صلواتی رو اهدا میکنیم. جلسه 117 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 31 بودیم در دو جلسه قبل که محضرتون بودیم، آغاز کردیم حکمت 31 از حکمت‌های نهج البلاغه مولا علی علیه السلام. عنوانی که قرار داریم برای این حکمت این بود که نشانه ها و ارکان ایمان کامل. این عنوانی است که از این کلمه قصار مولا استفاده کردیم. صدر کلمه مولا رو با هم مورد ملاحظه قرار بدیم، چون کلمه مولا طولانی است، صدرش رو مورد ملاحظه قرار بدیم. در این بیان مولا علیه السلام 4 رکن برای ایمان بیان می‌فرمایند. سئل عن الایمان، سید رضی فرمودند که امام امیرالمؤمنان از ایمان سؤال شد. فقال علیه السلام، امام فرمود الایمان علی 4 دعائمه، فرمود ایمان بر 4 پایه و 4 رکن استوار است. علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. 4 رکن اساسی ایمان: یکی صبر است، یکی یقین است، یکی عدل است و یکی جهاد. در 2 جلسه گذشته تعبیر کردیم به این که این 4 رکن در 4 بعد از ابعاد زندگی بشر هست. صبر رکن اخلاق است، یقین رکن اعتقاد و باور است، عدالت رکن اجتماعی است و جهاد هم رکن اقتصادی است، اگر به معنای مطلق جهاد و بذل الجهد باشد. اگر به معنای جهاد و دفاع باشد، کما اینکه این هست، می شود رکن دفاعی و مبارزاتی انسان در جامعه. لذا 4 بعد اساسی از ابعاد زندگی جامعه. و امام در مقام تبیین چگونگی پیاده کردن ایمان در عرصه های زندگی است. چطور می توانیم ایمان رو از ذهنمون، از قلبمون خارج کنیم و در جامعه پیاده کنیم؟ مهم پیاده کردن است که ترتیبش رو دیروز بیان کردیم که ایمان باید بعد از اقرار زبان به قلب نفوذ کند. اگر نفوذ نکند میشه اسلام تنها. اگر در قلب خلاف ماجرا علل لسان باشد میشود نفاق. اما اگر به قلب نفوذ کرد میشود ایمان. اما از قلب که نفوذ کرد نباید فقط در قلب بماند، باید تأثیر بگذارد در جامعه و پیاده شود. و این ارکان، ارکان پیاده کردن ایمان است. خب چند تا بحث رو گفتیم باید قبل از اصل مسئله این حکمت و پرداختن به اون بایستی که مورد توجه قرار بدیم و مورد بررسی قرار بدیم. از جمله مباحثی که باید مطرح کنیم در اینجا این است که خب اینجا امام درباره ایمان از او سوال شد. تأمل بفرمایید، اینجا سوال از ایمان است، اما امام علیه السلام به جای این که ایمان رو تعریف کند مفهوماً برای مخاطب، اقدام کرده برای شمارش و تبیین ارکان و پایه‌های ایمان. ارکان ایمان رو بررسی می‌کند که ارکان ایمان یکیش صبر، یکیش یقین است، یکیش عدل، یکیش جهاده. خب سوال اینه، یه سوالی که مطرح می شود، اون سوالی که یطرح نفسه او خودش رو پیاده می کند و مطرح می کند این است که این رکن ایمان مقصود امام کدام ایمان است؟ تأمل بفرمایید، آیا رکن اصل ایمان است، مطلق الایمان، یا نه رکن مرتبه ای از مراتب ایمانه؟ چون ایمان از جمله مقولاتی است که ذو مراتب است، ذو درجاته، درجاتی دارد. ایمان یه چیزی نیست که یا هست یا نیست، ایمان دارای درجاتی است. برخی از ارکانی هستن که شکل دهنده ایمانن، ارکان تأسیسیه ایمانن، یعنی رکنیست که او که آمد ایمان می آید، ایمانو شکل میده. اما برخی از ارکان ارکانیست که مایه رشد ایمان می شود، کمال ایمان رو شکل میدهد، نه اصل ایمان رو تأسیس بکند. اینجا مقصود چیست؟ باید اول رو این نکته تأمل کنیم، ببینیم امام علیه السلام در اینجا در مقام بیان اینه که رکن تأسیس ایمان و شکل دهی ایمان رو برای ما بیان کند، یا رکن کمال ایمان رو برای ما بخواد بیان کند، کدام یکی از این هاست؟ چون وقتی که ایمان دارای مراتبی شد، ایمان رو میتونیم تقسیم کنیم به ایمان ناقص و ایمان کامل. ایمان کامل هم بین ایمان ناقص و ایمان کامل هم درجات و مراتبی وجود دارد. این درجات و مراتب، حالا از کنم محضر شما، برخیاش به سبب تقویت خود باور هست، بعضیاش به سبب تقویت اعمال ایمانیست که در انسان باید ایجاد بشود. اون چه که به عنوان رکن تأسیس بیان شده غیر از اینایی که در کلام امیر مؤمنان هست، تأمل بفرمایید، ما وقتی که از رکن تأسیسی ایمان سخن میگیم، میگیم چه چیزی ایمان رو به وجود میآورد، شکل میدهد، سه تا رکن بیان کردم. یک، گفتن اقرار باللسان. دو، گفتن تصدیق بالجنان. اول با زبان گفتن، شهادت زبانی است. دوم تصدیق قلب است، این که بر جوان زبان جاری شد در دلم باید نفوذ کند، دلم باید همونو، قلب همونو باور داشته باشه. سوم گفتن عمل بالارکان. اشاره کردم، بازم تأکید میکنم که بحث دارن علما در اینجا که اون سومی که عمل بالارکانه، سوم آیا جزء ایمان است یا شرط ایمانه، این بحث رو علما کردن، در علوم مختلف بحث شده، جرشته‌های گوناگون از علوم دین بحث شده که آیا جزء ایمانه یا شرط ایمانه. اگر جزء باشد داخل در ایمانه، یعنی جزء خودی، مثل رکوع برای نماز، رکوع داخل در نمازه، این می شود جزء ایمان. اما اگر شرط باشه میشه خارج از ایمان اما مؤثر در ایمان، مثل وضو برای نماز. وضو خارج از نمازه اما در نماز مؤثره، نماز بی وضو فایده ای ندارد. اینجا هم باز دوباره این شرط اگر بود دوباره بحث کردن، آیا شرط صحت ایمان است یا شرط کمال ایمانه؟ کدامه؟ آیا ایمان بخواد باشد باید عمل داشته باشیم؟ اگر کسی مثلا عمل صالح نداشته باشه، نماز نخواند، مؤمن نیست ابدا. یا اگر نماز نخواند، نمازش ناقص بود، ایمان دارد اما ایمانش چیه؟ ایمانش ناقص است. کدامه؟ آیا شرط صحت است یا شرط کماله؟ خب این مباحث در فهم کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام مؤثر است. در فهم کلام امیر مؤمنان دخالت دارد در اینجا. اصل داستان رو هم که مورد توجه قرار دادیم به این که ایمان از جمله مقولاتی است که دارای مراتبی است، دارای درجاتی است. یک مفهوم بسیطی که یا هست یا نیست، این چنین نیست، دارای مراتبی است. این دارای مراتب بودن ایمان هم در قرآن و هم در روایات بهش تصریح شده، هم در قرآن هم در روایات. یعنی به تعبیر دیگری عرض بکنیم، این دارای مراتب بودن یعنی ایمان مفهومی است که قابل لزیادت و نقصان، مفهومی است که هم میشه کم بشود ناقص بشه، هم میشه زیاد بشه، هم عواملی در زیادی ایمان تأثیر دارد و هم عواملی در نقصان ایمان تأثیر داره. اصل پذیرش زیادی و ایمان، زیادی و نقصان ایمان تقریبا جز موارد مورد اتفاق در قرآن و روایات. حالا یه نکته‌ای وجود داره که آخر بحث عرض میکنم محضرتون. مثلا در سوره انفال فرمود و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، وقتی که آیات الهی تلاوت میشود اینها ایمانشون زیاد میشه. پس این صریح قرآن است که ایمان قابل زیاد شدنه. هر چیزی که قابل زیاد شدن هست قابل نقصان هم هست به طور طبیعی. یا در از کنم محضر شما که سوره آل عمران آیه 173 فرمود ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، اما فرمود فزادهم ایمانا، اینا ایمانشون زیاد شد. به زیادی ایمان تصریح دارد. یا در سوره احزاب فرمود و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، ایمانا و تسلیما. اینا از کنم محضر شما زیادی ایمان و زیادی تسلیم داشتن، که اینجا در زیل این آیه باز این بحث مطرح است. مفسرین گفتن که این ایمان و تسلیم دو تا بیان کرده چیست؟ آیا دلالت بر این میکند که ایمان صرف تصدیق و تسلیم، تسلیم عملی است، یا نه غیر از اینه؟ حالا تو اون دست ورود پیدا نمیکنیم اینجا. خلاصه این که اندک تأملی در قرآن یا اندک تأملی در تجربه میدانی مطالعاتمون اگر داشته باشیم، این برایمون مسلم می شود که ایمان یه مفهوم قابل زیادی و نقصان، کم و زیاد شدن است. چطور می تونیم ما اونم در هر دو عرصه، هم در حوزه عقیده و باور، هم در حوزه عمل ایمانی، در هر دو بخشش، فل جانبین در جانب باور و عقیده و در جانب عمل ایمانی در هر دو بخش. چطور میتونیم ما مقایسه کنیم و بگیم بین ایمان انبیاء الله، بین ایمان اولیاء الله، اونایی که اصلا یک لحظه گناه در زندگیشون نبوده، اونهایی که حتی فکر گناه نکردن، اونایی که اصلا گناه به ذهنشون خطور نکرده، در قلبشون نفوذ نکرده، این ایمان اینها رو با ایمان اون کسایی که مثل بنده حقیر که مبتلا به گناه و روسیا هستم، این ایمان من با ایمان اونا چطور قابل مقایسه است؟ البته اختصاص به انبیا و ائمه معصومین هم ندارد، اونها در اوجن، اما در مرحله میانیش تو جامعه خودمونم پیدا میکنیم. تو جامعه خودم اینطور نیست که قحطی مؤمنان حقیقی باشد، نه، مؤمنان حقیقی هم پیدا میشن، اونایی که مؤمن کاملن. این نکته رو چند جا گفتم، شاید این خاطر رو شاید بعضی از دوستان شنیده باشن، حالا تکرارش هم خالی از تذکر نیست. شهید حججی، شهید محسن حججی از شهدای مدافع حرم، شهید مذبوح که سر از بدنش جدا کردن، ایشان اون زمان که من اونجا بودم، خانوادهشون بعد از شهادتش آمدن اونجا و زیارتشون کردیم و دیدیم. بعد پدرش، مادرش، همسرش، دیگران، بعد یکی از بستگانشون دوستان خود ما بود که در اونجا بود، در زمان شهادتش هم اونجا بود، از مجاهدین بود، عالمی بود، الانم هست، ایشان از دوستان ما بود. پیش ما یه روز آمد، بهش گفتم شما فامیلی چیه؟ گفت ایشون یا پسر عمه منه یا پسر دایی من، رابطه پسر دایی پسر عمه بودن. گفتم این محسن آقای حججی شهید رو چقدر میشناختی؟ چون ملاحظه کردید شما با شهادت او اصلا عالم تکان خورد. آقا هم مقام معظم رهبری هم فرمودن خدا او رو حجت بر سایر شهدا قرار داد. این حرکت تکان داد عالم رو، اون چهره ایشان رو، اون صلابت و مظلومیت و اطمینان و طمأنینه ایشان در اون لحظه‌ای که گرفتن ایشونو می‌بردن که می‌دونست داره میره سر از بدنش جدا کنن، با اون طمأنینه خاطر این حرکت عالم رو تکان داد، کشور رو تکان داد. گفتم شما چقدر می‌شناختی؟ گفت ما غیر از فامیل بودیم، با هم رفیق بودیم، یه چند سالی اختلاف سنی داشتیم ولی با هم رفیق بودیم. بعد خود ایشان برای من نقل کرد، گفت که یه روز با این محسن آقا تو اصفهان می رفتیم، تو همون شهر خودشون، گفت در گلپایگان، در اونجا نجف آباد و گلپایگان، گفت در اونجا قدم می زدیم، با هم بودیم. بهش گفتم آقا محسن، گفت بله. گفتم شما هیچ وقت که جوانه 20 و چند ساله، بهش گفتم شما هیچ وقت گناه کردی در زندگیت؟ این قبل از شهادتش. گفتن این وقت گناه کردی تو زندگی؟ که ایشان سر انداخت پایین، اول چیزی نگفت، بعد چند لحظه من گفت فلانی، چون رفیق بودیم، معنوس بودیم، من گفت من هیچ وقت فکر گناه هم نکردم. عجیبه، این افسانه نیست، این مال 1000 سال پیش نیست، مال همین زمان خودمونه. لذا پس دوره ما هم دوره قحطی مؤمن واقعی نیست. بله مشکلات تو جامعه زیاد شده، انحرافات زیاد شده، ولی آدمای ایمان میگه من فکر گناه چطور میشه تصور کرد تو جامعه امروزی؟ یه جوان 20 و چند ساله گفتم فکر و گناه نکردم. خب میشه ایمان اون شهید رو با ایمان ناقص من کنار هم گذاشت؟ چه در باور چه در حوزه عمل، ابدا شدنی نیست. آدمی که مؤمنه اما یک واجبی رو ترک میکنه احیانا، حالا در خود ایمان باید تأمل کرد که شامل چه میشود، اما اگر یه واجبی از یک کسی ترک شد یا واجباتی از کسی ترک شد در حوزه عمل، یا اعتقادش مقداری ضعیف شد، آدم ضعیف الایمان نمیشود او را ایمانش مقایسه کرد. پس ایمان قابل زیادی و نقصان است. در روایات هم به طور طبیعی اشاره کردن به همین مسئله، به صورت صریح بیان کردن که ایمان قابل زیادی و نقصانه، ایمان کم می شود زیاد می شود. اصلا رشد ایمان رشد تدریجی است، رشد ایمان رشد تدریجیه. ببین در نهج البلاغه امیر مؤمنان بیان کرده در بعد از حکمت 260، اگر ملاحظه کنید نهج البلاغه رو، سید رضی بعد از اینکه کلمه قصار 260 بیان میکنه 9 تا حدیث ذکر میکند که میگه این 9 تا حدیث امیر مؤمنان نیاز به شرح و توضیح داره. حدیث پنجمش همینه که در جاهای دیگه هم آمده، این حدیث به صورت مفصلتر، مثلا جناب احمد ابن حسین بیهقی که خراسانی هم هست، ایشان در کتاب شعب الایمان که 73 شعبه از شعب ایمان رو برمیشموره، از علمای قرن پنجم متوفای 400 و از کنم محضر شما 58، ایشان از یک کتاب اخلاقیه، کتاب اخلاقی است مربوط به اون زمان استش، ایشان در اونجا حدیث نقل کرده. متن ایشان موسعتر از نهج البلاغه، از نقل سید رضی. ایشان در اونجا، من از همون کتاب شعب الایمان میخونم، که فرمود ان الایمان یبدا لمظه بیضاء فی القلب. ایمان مثل یک نقطه، این لمزه هم به ضم لام خونده شده هم به فتح لام خونده شده. بعضی گفتن لمز و لمزه مثل اینه که انسان وقتی که غذا میخوره یه ذره غذا کنار لبش میمونه، این زبان بیرون میاره این ذره رو پاک میکنه، این بهش میگن لمزه. بعضی ها گفتن این کنایه است، این امتحان گفتن کنایه از یه نکته است، کنایه از یک نکته است. بعد بعضی ها مثال زدن گفتن مثلا لمزت الفرس که میگن، این به خاطر اینه که اس این پوز پایینی اس اگه نقطه سفیدی روش باشه تا سرش بالا میره معلوم میشه، میگن مثل اینه یک نقطه. ایمان گفتن یک نقطه ایجاد میشود در قلب. فکل ما ازداد الایمان و اذمن ازداد ذالک البیاض، هرچی که این ایمان در قلب زیاد بشود، ایمان بیشتر بشه، این سفیدی، نقطه سفیدی در قلب بزرگتر می شود، تا جایی که فهمود فائزه استکمل الایمان و ابیض القلب کله. فهمود وقتی که این سفید شد، ایمان کامل شد، قلب انسان همه قلب نورانی می شود. و از کنم محضر شما که سفیدی قلب و نورانیت خیلی زیاد می شه. این نشانه این است که ایمان قابل ازدیاد، قابل نقصان و ازدیاد است. وقت ما هم داره میگذره، من دو تا روایت فقط تو این بخش میخونم، بعد اون بحث بعدی رو میگذارم برای جلسه بعدمون. بحث دیگر، باز نکته دیگر در روایت دیگری که درباره همین زیادی نقصان ایمان هستش، در کتاب کافی مرحوم کلینی دو تا، در جلد دوم کافی دو تا باب تأسیس کرده پشت سر هم، یکی تأسیس کرده تحت عنوان باب سبق الی ایمان، باب سبقت گرفتن، مسابقه ایمانی، یکی هم باب بعدیش تقسیم کرده با عنوان کرده باب درجات ایمان، درجه ها و مراتب ایمان. تو باب اول حدیثی که آورده اینه، حدیث طولانی است، من تکش رو میخونم. علی ابن ابراهیم ان ابی ان بکر ابن صالح از قاسم ابن برید میرسه تا به ابو عمرو زبیری ان ابی عبدالله، بعد میگه قلت له، گفتم به امام صادق ان للایمان درجات و منازل، گفتم برای ایمان درجات و منزله ها و مراتبی دارد. یتفاضل المؤمنون فیها عند الله، مؤمنین به سبب این درجات ایمانشون تفاضل پیدا میکنن، تفاوت مرتبه در نزد خدا پیدا میکنن. سوال کرد، امام فرمود نعم بله همینطور. وقتی که تایید کرد امام، این آقا میگه قلت و گفتم صف حلی رحمک الله حتی افهمه، گفتم یاد رسول الله برای من بیان کن چطور این بالا و پایین داره درجات داره تا بفهمم.
به اندازه فهم من بگو تا بفهمم، شرح بده برای من، توضیح بده. امام شروع کرد توضیح مفصلی، تقریبا بیش از یک صفحه دو صفحه روایته، یه تیکش این فهمون ان الله سبق بین المؤمنین، خدا مسابقه گذاشته بین مؤمنین، کما یسبق بین الخیل یوم الرهان، کما که روز مسابقه بین عصرها مسابقه میگذارن هر کدوم که به نقطه نتیجه نهایی رسید، ثم فضلهم علی درجات فی السبق الی، هر کدوم زودتر رسید در درجه خودش قرار میگیرد، درجه اول، درجه دوم، درجه سوم. و فجعل کل امرئ منهم علی درجه سبقی لا ینقصه فیها من حقه، هر کسی رو در درجه خودش قرار میدهد، هر کسی رو در درجه خودش قرار میده. حالا این سبق آیا سبق زمانی است یا سبق در عمل هست و تلبس به صفات و لباسهای ایمان، اینا بحثایی که بماند. بعد فهمودم بله که ولا یتقدم مسبوق سابقا، مسبوق بر سابق مقدم نمیشه، اونی که دیرتر تو کار آمده باید نوبتش دیرتر باشد. ولا مفضول فاضلا تفاضل بذلک اوائل هذه الامه و اواخرها، تا آخر آیه که بعد دوباره یه سوال میکردم، گفتم آقا ابن رسول الله به من بگون آیه ای که خدا برای ایمان در ایمان برای ما مسابقه گذاشته کدوم آیه است، اون کدوم آیه استش. سوال کردم از این که بله به اینجا میرسه که گفتم اخبرنی اما ندب الله عز و جل المؤمنین الیه من الاستباق الى الایمان، آیه مسابقه ایمان کدامه؟ امام فرمود قول الله عز و جل سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السما، ارضها که ارض السماه و الارض، اعدد المتقین که اعدد الذین آمنو بالله و رسوله، که این آیه رو آیه مسابقه دانست. این هم نشان دوم در روایات برای اینکه ایمان دارای مراتب و درجاتی است. بازم در روایات تصریح شده به این مسئله. اینا رو عرض بکنم برای اینکه توی بحث بعدیمون که اینجا میخوام بگیم کدام مرتبه از ایمان امیر مومنان داره رکنش رو بیان میکند. این که فرمود سؤل عن الایمان، بعد امام فرمود این ایمان علا اربع دعائم، ایمان بر چهار پایه هست، علا صبر و الیقین و العدل و الجهاد، اینا کدومه؟ مرتبه حد ادنا و ابتدایی ایمانه یا حد اعلای ایمان است؟ اون نقطه بالاست یا نقطه پایینه؟ کدامه که از این هاست بخوام بیان کنیم این زمرات بودنش رو. یا در روایت دیگری که مرحوم شیخ صدوق در خصال نقل کرده، امام صادق فرمود المؤمنون علی سبع درجات، مؤمنی هفت درجه است دارن، صاحب درجه منهم فی مزید من الله لا یخرجه ذلک المزید من درجته الی درجه غیره، فرمود هر صاحب یک درجه در مزید و زیاد شدن هست نسبت به مثالای نمونای مزفهم، منهم شهدا الله علی خلقه، منهم النجبا، منهم الممتحنه، منهم النجدا، منهم اهل الصبر، منهم اهل التقوا، منهم اهل المغفره، هفت، هر کدوم از اینا یک درجه است. اینا گروه های مؤمنین نیستن، اینا گروه های صاحب درجه از اهل ایمان هستن. این باز نشانه همینه. یا از کنم امام کاظم در روایت دیگری که برون مجلسی نقل کرده فرمود ان الایمان حالاتون و درجاتون و طبقاتون و منازل، ایمان هم حالاتی دارد، درجاتی دارد، طبقاتی دارد، منازلی دارد. بعدم فهمیدم اینا تام و کامل داره و ناقص، منه تام المنتهى تمامه و منه ناقص المنتهى نقصانه، فهمیدن هم کامل داریم هم ناقص داریم، و منه زائد و راجح زیادته، اونه که در حال زیاد شدن روشن پیدا کردنم هست. علی حال ایمان بنا ان علی ذلک قابل زیادی و نقصانه، درجه بندی است. حالا مقصود امام کدام درجه هست؟ باید یه نکته دیگه اینجا تأمل کنیم. این نکته رو اشاره میکنم بحثش فردا جلسه بعدی یعنی شنبه. اون نکته این است که ببینیم این زیادی و نقصانی که اینجا بیان کردن، خود حقیقت ایمان کم و زیاد میشه یا لوازم ایمان کم و زیاد میشن. تأمل بفرمایید حضرات، خود ایمان، شما که مؤمن بالله شدی، حقیقت ایمان من که تصدیق به خدا و پیغمبر و معاد و امام باشد، این تصدیق من کم و زیادی دارد یا نه؟ من وقتی که تصدیق کردم بعد عمل ایمانی باید داشته باشم، زیادی ایمان به سبب عمل ایمانی است یا نه خود حقیقتش هست؟ این رو باید مورد ملاحظه قرار بدیم، روشن کنیم، ببینیم که در اینجا کدام بخش مد نظر هست. مسئله رو باید این چنین دوش نگاه کنیم. اینجا جای این بحث مطرحه که آیا اصلا عمل در حقیقت ایمان تأثیر داره یا عمل در حقیقت ایمان تأثیر نداره. حرفای زیادی زدن، خوارج یه جور گفتن، مرجعه یه جور دیگه گفتن. از کنم یه عده گفتن که آقا اصلا عمل جزء ایمانه، آدمی که عمل نداشته باشه مؤمن نیست. گفتن آقا اندکی گناهی انسان از ایمان خارج میکند. یه عده گفتن اصلا عمل تصدیق، هر گناهی هم کردی مؤمن هستی. کدامش درسته؟ اینا چطوره؟ آیا عمل در ایمان دخالت دارد یا ندارد در حقیقت ایمان؟ تا درجاتش بحث کنیم انشاءالله یک جلسه دیگه باز همین مطلب رو باید تکمیل کنیم تا انشاءالله به اون پایه های ایمان در کلام امیر مؤمنان برسیم. خدایا بر آشنایی ما، معرفت ما نسبت به معارف اسلام، به ویژه با قرائت اهل البیت، بر توفیقات ما بیفزای. خدایا بر التزام ما، تقید ما، متشرع بودن ما نسبت به احکام اسلام، معارف اسلامی بیفزای. خدایا توفیق بندگی به درگاه خودت رو به همه ما عنایت فرما. خدایا بر عزت و عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی بیفزای. خدایا پروردگارا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا پروردگارا ما رو مدیون شهدایمون قرار مده. سایه با برکت مقام معظم رهبری بر سر امت اسلام مستدام بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.